أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما رسید به خصوصیات پیامبران و اولین خصوصیت رو که وحی باشه عرض کردیم. گفتیم که وحی معنی لغویش چیه، معنی اصطلاحیش چیه و کاربردهاش در قرآن رو هم اشاره کردیم. اما اینکه حقیقت وحی چیه برای غیر انبیا قابل درک نیست. جهتش اینه که خب ما 4 راه برای درک و فهم و معرفت داریم که جنس وحی تو هیچ کدام از این 4 نمی گنجه. با عقل نمیشه وحی رو فهمید، چون جنسش از جنس معرفت‌های عقلی نیست. عقل کلیات رو میفهمه، خب وحی کلی نیست. عقل مفاهیم رو میفهمه، بله مفهوم وحی رو عقل میفهمه که ما هم جلسه پیش توضیح دادیم. عقل مفهوم وحی رو میفهمه، همونطور که جلسه پیش توضیح داده شد، هم مفهوم لغویش هم مفهوم اصطلاحیش، اما حقیقت وحی رو عقل نمیتونه بفهمه، چون حقیقتش از جنس معرفت‌های عقلی نیست. دومین راه معرفتی که ما داریم حواسمونه. از طریق حواس هم نمیشه به حقیقت وحی پی برد، چون حواس ما چیزهایی میفهمه که دست خصوصیت داشته باشه. 1 مادی باشه، یعنی محسوس باشه، و 2 تجربه پذیر باشه. وحی نه مادی و محسوسه، با چشم نمیشه دید، با گوش نمیشه شنید، با دست نمیشه لمس کرد، با زبان نمیشه چشید. پس نه مادی و محسوسه، نه تجربه پذیره. با هم که تجربه نکردیم ببینیم که حقیقت وحیش، پس از این طریق هم نمیشه فهمید. از طریق دل هم نمیشه به حقیقت وحی پی برد، چون آنچه که ما از طریق فطرت و دل میفهمیم گرچه به وحی خیلی نزدیکه، هم افق با وحیه، اما باز عین وحی نیست، چون الهامات و اون دانش‌های قلبی و معرفت‌های قلبی و شهود انسان هم قاطی پاتیه، هم در یک محدوده خاصه. ما از طریق دل خب خیلی از چیزها نمیتونیم درک بکنیم، و همین که گاهی انسان القاعات شیطان رو هم دریافت میکنه، در حالی در وحی این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. به هر حال از طریق دل گرچه به حقیقت وحی انسان خیلی نزدیکه، اما باز جنسش دوتاست. جنس دریافت های درونی ما، تجربه درونی ما، یا همون کشف و شهود و عرفان و هر اسمی خواهد داشت بذارید، اون جنسش از جنس وحی نیست. راه 4 راه نقله. خب در راه نقل هم فقط ما میگن وحی چیه، اما خودمون که درک نکردیم. ما میگن نادرشاه چنین بود، ما که نادر رو که درکش نکردیم، فقط میدونیم که شخصی بوده با این مشخصات و تبرزینی داشته و چنین چنا بود، اما خودشو که. پس ما از هیچ راهی نمیتونیم به حقیقت وحی پی ببریم. بله این آخریش تعریف های از وحی در روایات ما اومده، وقتی از پیامبر میپرسن که وحی چه حالتی است، پیامبر توضیحاتی میده. از اون توضیحات پیامبر کمی ما میتوانیم به حقیقت وحی نزدیک بشیم، اما باز تاکید میکنم که نه درک حقیقت وحی، بلکه کمی میشه انسان نزدیک بشه. خب خلاص این توضیحات این شد که ما از این طرق نمیتونیم، از اون راه معرفتی که داریم نمیتونیم به حقیقت وحی پی ببریم. راه دیگه هم وجود نداره. مثلا من همین راه آخر که کمی میشه انسان با استفاده از فرمایشات اهل بیت، از فرمایشات خود پیامبر که میفرمود مثلا وقتی که در هنگام وحی که بر من وحی نازل میشه، مثل این که مثلا در گوش انسان یک زنگی به صدا در میاد، یه چون حالتی پیدا میکنه. یا این که میفرمود که مثل روز برای من روشنه، یعنی چون جنس وحی از جنس علم حضوریه، اینو عنایت داشته باشید. جنس وحی از جنس علم، عرض کردم خیلی شبیه دریافتای قلبی ماست، چون اون چم که انسان از طریق قلبش درک میکنه علم حضوریه نه حصولی، چون از طریق عقل و حواس ما دریافت میکنیم علم حصولیه، چون از طریق دل دریافت میکنیم چیه؟ علم حضوریه. وحی هم جنسش علم حضوریست، گرچه باز عرض کردم تفاوت داره با دریافتای درونی ما. همونطور که ما در کشف و در شهود تردید نداریم، شک نداریم، مثل روز برای ما روشنه، مثل روز برای ما روشنه که نسبت به این شخص من تنفر دارم، هیچ تردیدی نداریم، نیاز به استدلال هم نداریم، نیاز به عرض کنم که برهان و نمیدونم حرفا ندارم. وحی همیش این حالتی داره، پیامبر براش مثل روز روشنه. اما به چه صورت‌های وحی بر پیامبران نازل می‌شد؟ یه صورتش در خواب بود، در عالم رویا، که انسان با اون بعد ملکوتیش فعال میشه. اینا با هم سنخیت دارن، بعد ملکوتی پیامبر با عالم ملکوتی، وحی از عالم ملکوتی، اینا سنخیت دارن. خب اونجا که باید دریافت میکرد در حالت رویا دریافت میکرد، حالا گاهی در اون عالم رویا فرشته رو هم میدید و باش صحبت میکرد و بهش القا وحی میکرد، گاهی نه فرشته رو نمیدید. این یک راه که از طریق خواب و رویا برخی از حقایق رو دریافت میکردن. گاهی در بیداری بود، حالا بیداری هم باز خودش صورت های مختلف داشت، گاهی فرشته رو نمیدید، فقط صداش رو میشنید. باز تأکید میکنم که اینکه میگیم میشنید، از هر روز روشنی روشنتر بود براش که این فرشته وحی است، پیک خداست، داره با من صحبت میکنه. هیچ گونه تردید اینجا براش پیش نمیامد، کاملا براش روشن بود. یا اینجوری بود، فرشته رو نمیدید فقط صداش رو میشنید، یا اینکه نه فرشته رو هم میدید، فرشته هم ظاهر می شد و با رؤیت فرشته وحی رو دریافت می کرد. این هم باز خودش دو صورت داشت. یه صورتش این بود که فرشته متمثل می شد به شکل یک انسان، مثلا او انسانی می دید که با او داره صحبت میکنه، مثل تمثل روح الامین روح القدس بر مریم، فتمثل لها بشرم سویا، یه انسان کاملا از خودم درست و صحیح و سالم و نمیدونم مستوی برش متمثل شد و او با انسان صحبت میکرد. اولش هم خیال میکرد یه انسان هست، بعد فهمید که فرشته، بعدش حضرت مریم فهمید که او پیک خداست، از طرف خداست. انبیا گاهی اینجوری بود، فرشته در چهره اصلیشون برش ظاهر نمیشد بلکه متمثل میشد. گاهی هم نه، تو چهره اصلیش که اینو در باره پیامبر خودمون داریم که دو بار جبرئیل در چهره اصلیش بر پیامبر آشکار شد، همون ابتدای وحی، یکی هم در شب معراج. این دو حالت حقیقت جبرئیل رو دید که هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرئیل رو میدید، جبرئیل کل عالم رو پر کرده، چون وجودش وجود مادی نبود که باید محدود به مکان باشه، مکان محاط در وجود ملکوتی است. کل عالم ماده به منزله رحم عالم ملکوته، یعنی در عالم ملکوت محاطه و عالم ملکوت در کل این عالم ما که عالم ناسوت باشه محیط. این هم یه شکلی بود که به این شکل هم فرشته رو می دیدن که پیامبر دید. و گاهی هم خداوند صوت رو در اشیا ایجاد میکرد، مثلا فرض کنید که من ورای حجاب یا من از شجره هست موسی از درخت شنید صدا رو اینها، یا من رسول که رسول همین فرشته بود من عرض کردم، صورت‌های مختلف در خواب در بیداری همش فرشته بود که همون رسول باشه. ما کان لکلم الا من وراء حجاب الا من رسول سه تا هست، یک الا وحیان او من وراء حجاب او رسول، از این سرا یا وحی که همون الهام باشه، یا من ورای حجاب که از درخت و چیزی از این قبیل باشه، یا رسول که همون فرشته باشه. از این ستا راه پیام الهی رو پیامبران درک میکردن و دریافت میکردن. چی؟ به اون پیامبر برمیگرده. پیامبران فقط در خواب بهشون وحی میشد، پیامبران در بیداری فرشته رو نمیدیدن. پیامبرانی هم که فرشته رو می‌دیدن باز صورت‌های مختلف، به ظرفیت پیامبر مربوط می‌شد. نه دیگه، پیامبر ما هر دو ظرفیت رو داشت، هم ظرفیت تمثل فرشته داشت هم ظرفیت حقیقت فرشته دیگه. ولی پیامبران دیگه اینجوری نبودن، مثلا بعضی فقط تو خواب میتونستن، چون در خواب انسان اون بُعد ملکوتیش فعال میشه، خیلی سنخیت دارن با هم، یا در بیداری دیگه فرشته رو نمیدید، چون اون چشم ملکوتی که بتونه این بُعد ملکوتی فرشته رو ببینه وجود نداشت، صدا رو فقط میشنید. همینطور برمیگرده به ظرفیت همون کسی که وحی دریافت میکنه، تمثل بود، یعنی جبرئیل متمثل میشد به شکل دهیه کلبی، چون دهیه کلبی جوانی بود زیبا و رشید و از اصحاب پیامبر هم بود، اولش مسلمان نبود، مسلمان شد و از اصحاب پیامبر بود. جبرئیل به اون شکل متمثل میشد. بسیار خوب. خب این انواعی بود از صورت‌های وحی که بر پیامبران وحی میشد. البته ترس کردم راجع به وحی بحث زیاد هست. یه سوالی اینجا نوشته بودم من که ظاهرا از شما پرسیده بودم، نمیدونم چیکار کردید. سوالی بود که حج بود که اون آیات میگه که از 52 53 سوره مبارکه حج ازش برمیاد که ممکنه که شیطان در وحی القاعاتی داشته باشه و پیامبران هم اشتباه بکنن در دریافت وحی. ببین و ما ارسلنا من قبل شم رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم حالا ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید. حالا آیه همون 52 ما ارسلنا من قبلک و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، شیطان در از قن امنیه پیامبر القا میکرد، القاات شیطان فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا پاک میکرد اون چیزی که شیطان القا میکرد. ثم يحكم الله آياته، بعد آیات خودشو تحکیم میکرد، محکم میکرد و الله علیم حکیم. این آیه رو شما جمع کنید که این کارو کردن با آیات سوره نجم، آیات سوره مبارکه نجم که عرض کنم که یه افسانه رو هم ساختن که تو کتاب اهل سنت اومده. این آیات اول افرایت ملات و العزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر و له الانسا، اینجا میگن که شیطان اومد بعد از این آیه افرایت ملات و العزا و منات الثالثه الاخرى اومد دو تا آیه هم شیطان اضافه کرد. اون این بود تلکل قرانی قل اولا منح شفاعت و ترتجا. بعد پیامبر اینا رو خوند، بعد جبرئیل اومد شب بهش گفت من اینا رو نگفته بودم. این دوتا القاعات شیطان پس اضافه کردی. این افسانه هایی که تو کتب اهل سنت اومده ها، شما خیال نکنید درسته. چیه؟ پس وقتی سوره که بر پیامبر نازل شد بعد از این دعایی که من خوندم، افرایتم اللات والعزا، آیات 19 و 20، افرایتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، دنبال اضافه کردن که تلکل قرانی الاورا، اینها یعنی همین لات عزا اون پرنده های زیبایی هستن، بت‌های خوبی هستن که ازشون امید داریم که شفاعت ما برسه. تلکش شفاعته شفاعتو ترتجا. این دو تا جمله رو شیطان اضافه کرد. وقتی که خون پیامبر خون، جبرئیل بهش گفت نه اینا رو من نگفتم، اینا چیه؟ القاعات شیطانه. بعد جبرئیل پاک کرد و قرآن شد همین که الان هست. میگم پس این که شیطان القا میکنه القا کرد، منتها جبرئیل اومد چیکار کرد؟ القاعات شیطان رو پاک کرد. چی؟ ما یندقان الهوا. خب چند نکته رو باید توجه داشته باشیم. نکته اول این که خود همین سوره بیشترین دعوا رو نسبت به بت‌ها، البته اونا میگن که وقتی که پیامبر اینا رو خوند و بعد هم به سجده که رسید، چون سوره سجده هم داره آخرش، وقتی که قریش دیدن پیامبر داره از بت‌هاشون خوب تعریف میکنه، یعنی همه یکنواخت شدن، همه در پای بت‌ها افتادن به سجده، با یه سجده که رسیدن همه سجده کردن در مقابل کیا؟ بت‌ها. این عرض کردم افسانه ها، من تأکید میکنم حرفی گفتم همش چی بود؟ همش دروغ و افسانه بود. شما تو ذهنتون جاش ندید، بعد پاک کردنش امکان نداشته باشه. اما دلایل ما که این مزخرفات که تو منابع اومده، تو منابع اهل سنت اومده، تو کتاب اصلا نیست این حرفا، به چند دلیل غلط. یک، تو همین سوره، سوره نجم، بیشترین برخورد با بت ها همینجا شده. یعنی همینجا شما میبینید که اصلا اول رد بت ها، نهی از بت ها، همین چند آیه قبلش که میگه که ادامهش ببینید، افرایتم اللات والعزا و منات الثالثه الکم الذکر و له الانثی تلک ازن قسمتون ضیزا ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تحوی الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. اولش هم میبینید که فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر هرگز از روی هوا حرف نمیزن، هر چی میگه وحی است. علمه شدید القوا، جبرئیل او تعلیم میده. وقت شما میگید که این یک، و دو عرض کنم معنای اون آیه اینه که ما اول ببینین امنی معناش چیه. ما ارسلنا من قبلش من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. خب سوال اینه که این تمنای پیامبر چی بود؟ پیامبران چی تمنا می‌کردن؟ پاسخ اینه که تمنای پیامبران همون عرض کنم که هدایت مردم بود. پیامبران آرزو داشتن که مردم چی بشن؟ و شیطان کارشکنی میکرد که این آرزو برآورده نشه، القا میکرد در این آرزوهای پیامبران که مردم هدایت نشن، و خدا همین القاعات شیطان رو پاک میکرد. معنای آیه این هست. یه بار دیگه میگم، و ما ارسلنا من قبلش من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. تمنا معنی آرزو دیگه، نه معنی وحی. چرا شما تمنا رو وحی معنا میکنید؟ که هرگاه وحیشون میکرد شیطان القا میکرد. کو تمنا؟ تمنا یعنی چه؟ آرزو. آرزو پیامبر چی بود؟ مردم هدایت بشن، مردم مسلمان بشن. شیطان این آرزوها رو دستکاری میکرد، یعنی کار میکرد که این آرزو برآورده نشه، القا میکرد در این آرزو که جلوی این آرزو گرفته بشه، ولی خود خداوند میامد و القاعات شیطان رو پاک میکرد و آیات خودش رو محکم میکرد که مردم ایمان بیارن. بنابراین این افسانه که در کتاب‌های اهل سنت اومده، افسانه قرانیق، یا یک افسانه بی اساسه، نه با عقل جوره نه با وحی جوره. وقتی اینجوری باشه ما چه اطمینان داریم به بقیه آیات قرآن؟ از کجا که القاطی شده و پاک هم نشده؟ پس تفسیر اون آیه چیز دیگه بود، تفسیر آیه 52 سوره حج چیز دیگه بود که اونها بدجور فهمیدن. خب بس ما فعلا راجع به وحی کافی باشه. دومین ویژگی پیامبران عصمت، که پیامبران همه به نظر با معصوم بودن. ما چهار گروه رو معصوم میدونیم: پیامبران، امامان، فرشتگان و افرادی مثل حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیه ما، که اینها رو هم ما معصوم میدونیم. الان موضوع اسم و عصمت پیامبرانه. درباره عصمت پیامبران اهل سنت دیدگاه های بسیار متفاوتی دارن، دیدگاه های بسیار متشتتی دارن. بعضی هاشون اصلا قائل به عصمت پیامبران نیستن، میان پیامبران مثل افراد عادی هیچ عصمتی وجود نداره. بعضی ها معتقدن که فقط نسبت به دو تا گناه اینا معصومن، نسبت به کذب، دروغ و زنا، این دو تا گناه رو نمی کنن. بقیه گناهان نه، اونا هم مثل ما عصمتی ندارن. بعضی از اهل سنت معتقدن که پیامبران فقط از گناهان کبیره معصومن، ولی گناهان صغیر رو مثل من و شما انجام میدن. بعضیشون معتقدن که پیامبران از گناهان عمدی معصومن، اما گناه سهوی انجام میدن و سهوان گناهان مرتکب میشن. بعضیشون معتقدن که قبل از بعثتشون معصوم نیستن، بعد از بعثت معصوم میشن. و بعضشون معتقدن که قبل از بلوغشون معصوم نیستن، اما بعد از بلوغشون معصوم میشن. از این دیدگاه های پراکنده عجیب و غریب اونها زیاد دارن، ولی از نظر ما چی؟ مطلقاً معصومن. پیامبران مطلقاً معصومن، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، قبل از بعثت، بعد از بعثت، کبیره، صغیره، عمدی، سهوی، کذب و زنا، غیر کذب و زنا، مطلقاً معصومن. این نظر شیعه هست که حالا اون دیگه گناه نیست. حالا بعدا انشاءالله گناه تعریف میکنم. عصمت رو که تعریف کردیم، گناه رو هم تعریف میکنم. اونجا میگیم گناه، منظور ما از گناه چیه. پس نظر ما دیدگاهشی این شد که پیامبران مطلقاً معصومن. حالا سوال اینه که اصلا عصمت یعنی چه؟ عصمت، مفهوم عصمت چیه؟ عصمت در لغت به معنای نگه داشتن، خود نگهداری، حفظ کردن، محافظت کردن. عصم یعصم و عصمتن، محافظت میکنه، حفاظت میکنه، مسئولیت می‌دارد، مسئولیت می‌بخشد. اینا معنای لغوی عصمته که از ماده عصمه ی عصمه هست. مثلا آبی که از نجس متأثر نمیشه میگن از خونم که معتصم یا مستعصم یا عصمه، یعنی متأثر نمیشه، حفظ میشه. اون پاکی آب چی میشه؟ حفظ میشه. و اگه مثلا کسی بخواد واکسینه بشه در مقابل گناه، در مقابل بیماری واکسن زده بشه، میگن که ایشون نسبت به گناه عصمت پیدا، نسبت به اون بیماری عصمت پیدا کرد. خب معنی لغوی عصمت بود. در معنی اصطلاحیش تعریف های فراوانی شده، تعریف های عجیب و غریب که به درد شما نمیخوره و حوصله بحث ما هم تو اون بحث‌های نظری کم فایده نیست. به همین دلیل من تعریف دیگران رو عرض نمی‌کنم. تعریفی بنده از عصمت خودم از خودم که معتقد هستم و ندیدم جایی هم، حالا شاید دیگران شبیه این تعریف داشته باشم، من ندیدم. تعریفی ما از عصمت داریم اینه: عصمت موهبتی است الهی که شخص معصوم را از گناه و اشتباه مسون نگه می‌دارد، مسونیت می‌بخشد. خب جنس تعریف ما همون مسونیت بخشیدنه، جنس این تعریف مسونیت بخشیدنه. فصلش اینه که موهبت الهیه. از اینجا معلوم شد که ما اسمت رو اکتسابی نمیدونیم. مثلا کسی بخواد مثلا 20 سال 30 سال زحمت بکشه یا آشهاد به درجه اسمت برسه، ما اسمت رو اعطایی میدونیم. اسمت انبیا رو ها، اسمت اکتسابی هم داریم، اسمت اکتسابی هم وجود داره، اما اسمت پیامبران ما چی میدونیم؟ اعطایی میدونیم، تضمین شده میدونیم. غیر از اون اسمتی است که خب خیلی ها ممکنه به اون اسمت رسیده باشن. از علما ما داریم کسانی که میگفتن که من تو خواب هم چشمم به نامحرم بیفته فوراً چشمم میبندم، خودش اسمت این. اما این اسمت، اسمت اکتسابی است. موضوع بحث ما نسبت به اسمت انبیا چیه؟ اعطایی است. از کنم که یه نکته که موهبت الهی است. نکته دوم که درباره اسمت باید گفته بشه اینه که عرض کنم که خاصیتش اینه که اون صاحب اسمت رو از دو چیز مسئول نگه می‌داره، یکی از گناه که به این شاخه میگن اسمت عملی، دوم از اشتباه که به این شاخه میگن چی؟ اسمت علمی. پس اسمت خودش دو شاخه شد از تعریف ما. اسمت چی شد؟ دو شاخه شد، اسمت علمی که اسمت از خطا و اشتباه است، اسمت عملی که اسمت از چیه؟ از گناه. در اسمت علمی چهار مطلب باید مراعات بشه. در اسمت علمی عرض میکنم، در اسمت علمی یک، اسمت در عقاید باید در عقاید اشتباه نکنه. دو، اسمت در دریافت پیام الهی. و سه، اسمت در حفظ اون پیام الهی. و چهار، اسمت در ابلاغ پیام الهی. هر کدوم از اینها باید معصومانه باشه. یکیش معصومانه نباشه، اسمت علمی تمام نیست. پس اسمت علمی ما چهار شاخه کردیم. حالا یکیش اسمت اعتقاداتی، چون ستاش هر سه باید باشه تا معصومانه پیام خدا به مردم و بندگان خدا برسه. در اسمت عملی هم تعریف ما از گناه اینه که گناه عبارت هست از انجام حرام یا ترک واجب. اگه احکام خمسه تکلیفی رو شما با حیث فعل و ترک در نظر بگیرید چند صورت متصوره؟ ده صورت. از اون ده صورت دو صورتش با اسمت منافات داره، میمونه چند صورت؟ هشت صورت. هشت صورتش از دامنه بحث اسمت خارجه. پس اسمت گناه که ما گفتیم باید از گناه مسئول باشه، گناه دو صورت از اون ده صورتی است که در افعال انسان قابلت هست. اون دوتا با اسمت منافات داره، که مثلا حرامی انجام داد دیگه معصوم نیست، اگر واجبی رو ترک کرد این دیگه معصوم نیست، و بقیهش فعل و ترک مباح، فعل و ترک مکروه، فعل و ترک مستحب، انجام واجب، ترک حرام، این هشت صورت چیه؟ با اسمت منافات ندار. چی؟ فعل و ترک مباح، فعل و ترک مکروه، فعل و ترک مستحب، فعل واجب، ترک حرام، این هشت صورت میشه. این هشت صورت با اسمت منافات ندار. بسیار خوب، بحث همینجا نگه می‌داریم. سوالی که من مطرح می‌کنم که خواهرها حتما انشاءالله دنبالش خواهند رفت، این سوالی که مطرح می‌کنم اگه مهم نباشه مطرح نمی‌کنم. سه همین سوالی که حالا مطرح کردم، انتظار داشتم خواهرها برن مطالعه کنن، تفسیر آیه رو ببینن، ببینن چطور میشه اینا رو تفسیر کرد، چون اینجا چالش بسیار مهمی ما داریم با اهل سنت و دیگران، یعنی در واقع قسمت پیامبران و اصلا وحی زیر سوال میره. یه بخواهیم ما اون گونه اینها این افسانه رو ساز کردن و همین باعث میشه اون آیات شیطانی که شما شنیدی اونها از اینجا سرچشمه گرفته، اون کتاب آیات شیطانی و کتاب از اون دست از اینجا راه پیدا کرده تو فرهنگ ما. و فرهنگ ما که نه، فرهنگ اهل سنت از همین جهاست. انتظار داشتم خواهرها برن مطالعه بکنن، تفسیرها رو ببینن، ببینن که آیه رو چطور میشه تفسیر کرد. سوال من اینه که در قرآن ما آیات فراوانی داریم که با عصمت انبیا منافات داره، همین باعث شده که اهل سنت قائل به عصمت انبیا نشدند و اون دیدگاه‌های پراکنده که من عرض کردم رو پیدا کردن. در قرآن به پیامبران گناه نسبت داده شده، عصیان نسبت داده شده، ظلم نسبت داده شده، قبایت یعنی گمراهی نسبت داده شده. فعصا آدم و ربه فقوا، مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر انی کنت من الظالمین، یا از این چیزا فراوان هست. حالا سوال اینه که با این تعریفی ما از عصمت داشتیم، پس این همه اینا تازه توی آیات، تو روایات بیشتر از این همه نسبت گناه و ظلم و نمیدونم عصیان و قبایت و این چیزا پیامبر دادن، در قرآن چطور میشه پاسخ داد؟ این سوالی است که انشاءالله روش کار خواهید کرد. و خب گفتن که امام صادق علیه السلام فرمودن در مورد توبه اصفیا که در مسیر کمال مسابقه همسران داره، از کنم که گفت که تنفس، من تنفس رو تنافس معنا کردم، تنافس یعنی نفس نفس زدن برای اینکه انسان تو مسابقه برنده بشه. کسی که به کمال، کسی به مقام قرب رسیده باید غیر خدا رو نبینه، اما اینا دیگران رو هم میبینند، همراهانشون رو میبینن، میخوان از همراهان چیکار کنن؟ جلو بزنن. من اینجوری معنا کردم. گناه مستعنف چیست؟ مستعنف یعنی جدید، یعنی گفتم که کسی که نماز نمیخوند، تارک و صلات بود، حالا توبه کرده، شروع کرده نماز خوندن و توبه کامل کرده، این دیگه تارک و صلات نیست. اما اگر نمازهایی که نخونده که به گردنش هست انجام نده، یه گناه جدید داره. اون گناه جدیدش چیه؟ این نمازهای قضاش رو انجام نمیده، این گناهه. منتها این گناه خیلی کوچکتر از اون گناهی است که تارک و صلات باشه. یا کسی که مثلا دزدی کرده بود، خب توبه کرد از دزدی، دیگه هم بعد از این هم هرگز دست به دزدی نخواهد زد، اسمش از لیست دزدها پاک شد، تو نامه عملش خب از سارق دیگه نوشته نیست، اما بدهکار مردم هست. اگر بدهکاری رو پرداخت نکنه، خود این چیه؟ گناه. این گناه میگن چی؟ گناه مستعنف، گناه جدید، گناه جدید. روش توبه در مورد گناهان مختلف را اجمالا توضیح دهید. افراد در کلاس رو دارن که در گذشته انواع گناهان مختلف را انجام دادن و خوب است حالا برکت این کلاس یاد بگیرن برای هر قسم گناه چگونه باید توبه کنن. از اون حس گناه فرقی نمی کنه. گناه نافرمانی خداست. همینقدر که انسان دو تا خصوصیت رو داشته باشه، یک پشیمون باشه از اون گناهی که انجام داده، از گذشته پشیمون باشه، دو در آینده هم عزم بر ترک داشته باشه، این به نظر ما تائبه، به نظر ما شرط توبه، شرط صحت توبه حاصل شده. اما برای اینکه نشون داده بشه که واقعا توبه کرده، باید عوض شده باشه. یه روایت از پیامبر داریم که توی این روایتش من خوندم نبود، پیامبر می فرماد من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب، لم یغیر رفقاءه، لم یغیر شغله، لم یغیر فراشه، لم یغیر مسک. اگه کسی میگه من توبه کردم اما شرط عوض نکرده، تغییر نکرده، با همون لباسی گناه میکرد، هنوز با همون لباس میگرده، همون دوستانی که باعث گناه شدن هنوز باشون دوسته، همون محیط و منزلی که باعث گناه شد هنوز همونجاست، خب این دروغ میگه، توبه نکرده. این سه نکته که عرض کردم، یک ندامت، ندامت راستی دروغ، درست، طوری که آتش ندامت اون وجود گناهکار رو بسوزونه و از اون خاکسترش ققنوسوار یک موجود جدید به وجود بیاد. میدونید که آتش پاک کننده ای دیگه، اگر چوب نجس سوخت خاکستر شد چی میشه؟ پاک میشه. اگر اون وجود گناهکار با آتش ندامت بسوزد، اون که باقی میمونه اون پاکه، اون دیگه گناه نکرد. این ندامت، دو عزم بر ترک به طور جد و سه اصلاح، این سه کار انجام بدن از هر گناهی توبه صورت گرفته. حالا اگه فرصت دیگه شد باز راجع به توبه بیشتر صحبت خواهیم کرد. فرق معنای استغفار و عفو رو در قالب مثال بیان بفرمایید. مثال اینه که کسی کار بدی کرده، باید تنبیه بشه. میاد میگه منو ببخشید، تنبیه هم نکن. من خیلی خوب، تو باید 10 تا شلاق می‌خوردی، دیگه شلاق نمی‌خوری. اما اون نقار و اون اثری که از عصیان او در نفس شما به وجود اومد اون باقی است. شلاق نمیزنید، شلاق زنش کار کردید، بخشیدید، اما اثر اون نافرمانیش تو نفس شما هست. یه وقت دارم اون اثرم پاک میکنی، به جای اون ناراحتی که از او داشتی الان دوستش داری. این چی میشه؟ غفران میشه. غفر پاک کردنه، عفو چیه؟ بخشیدنه. یه وقتی اون کیفر رو میبخشید، خب عفوش کردید. یه وقت نه اثرش هم پاک میکنید. تا حالا بدتون میامد ازش، یا اینکه نه دوستش نداشتید، حالا چیه؟ دوستش دارید. این میشه غفران، که اون اثر نافرمانی پاک میشه. گفتن که آیه آخر سوره قمر میفهمد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی متقین نزد ملیک مقتدر یعنی خود خداوند جای دارن. اما آیه 169 سوره آل عمران فرماید ولا تحسبن قطفی سبیل الله عند ربهم یرزقون، شهدا نزد پروردگارشون روزی میخورن. منظور از رب چه کسی است؟ خود خدا. عده میگن رب شهدا امام حسین علیه السلام. نه اینا بی خود میگن، اینا حرفاشون حرف بوی شرک و کفر میدن. رب خداست، ما ربی جز خدا، او رب العالمین است، تمام شد. بله رب معنی ارباب ما داریم، اما نه، همه جا همون خود خداست. این حرفا رو نگن و شما هم نشنید، اگر شنیدید اعتراض کنید. این حرفا باعث میشه که مکتب شیعه که معقول ترین، منطقی ترین، استوار ترین مکاتب و از خودم مذهب هاست بره زیر سوال. خب پس شما مشرکید دیگه. نصاب قبولی توحید کدوم توحیده؟ من بارهای مطلب رو گفتم تو همین کلاس. توحید در ربوبیت، کسی توحید در ربوبیت نداشته باشه موحد نیست. بالاتراش اگه نداشته باشه موحد هست. مثلا توحید در محبت رو نداشته باشه، نمیگیم تو مشرکی، از دین خارج شدی، از دایره توحید خارج شدی. اما کسی بخواد توحید در ربوبیت نداشته باشه، ما رو خارج از دین میدونیم، خارج از دایره دین و از شعای دین میدونیم. بنابراین رب خداست و چه اند رب بهم، چه اند ملیک مقتدر، چه اند الله، همش یکیست. همسر فرعون میگه رب ابن لی اندک بیتن، باز میگم رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، پروردگارا، رب یعنی ربی، پروردگار من، اونجا که امام حسین نیست که، پروردگارا نزد خودت تو بهشت برای من خانه بنا بکن. این همون هدف نهایی کمال انسان هست که همون عند الله باشه. کی؟ اینا با هم منافات ندارن، چه بسا شهدایی که متقی هستن و چه بسا متقینی که چی باشن؟ شهید باشن. بله اینا در کنار هم، این قسیم هم نیستن. در صورتی که اول ماه رجب جمعه باشد، مثل امسال شب لیلة الرقایب همون شب جمعه، کدام پنجشنبه باید در نظر گرفت؟ شما پنجشنبه آخر ماه رو روزه میگیرید، لیلت العقاب که شب جمعه هست. با توجه به اینکه برای اعمال انجام اعمال این شب باید اون روز رو روزه، هم دیگه روز پنجشنبه رو شما روزه میگیرید، وقت لیلت العقاب هم که شب اول ماه رجب باشه چیکار میکنید؟ اعمالش انجام میدید. اولین جمعه ماه رجب که همین هفته با. نه اون میشه جمعه دوم میشون. نگفته که پنجشنبه آخر ماه فلان رو، میگه اولین جمعه ماه رجب رو پنجشنبهش رو روزه بگیرید، شبش هم این اعمال انجام بدید. همون که من عرض کردم درسته؟ آیا خریدن لوازم تزیینی و غیر ضرور برای منزل و یا خریدن تنقلات و خوراکی های غیر ضرور برای خوردن و چند تا نقطه اسراف هست یا خیر؟ اسراف نیست اما خمس داره، چون شما کاری که لازم نبود انجام دادید خمس داره. اسراف اون زمانیست که شما زیاده روی کرده باشید، یعنی مثلا فرض کنید که به جای اینکه بخواد تنقلات یه چیزی آجیل میگن، آجیل مثلا فرض کنید ببینم قیمتش چند، 100 تومنه حالا هرچی هست، مثلا به جای اینکه آجیل 100 تومانی بگیرید میاد آجیل 200 تومانی میگیرید، این اسرافه. اسراف زیاده روی است. تبذیر اینه که شما برای مثلا دو نفر میخواید غذا درست کنید، برای چهار نفر غذا درست میکنید، بقیش میذید نور. این تبذیره. اما این شما شأنتون این بود که برای این مهمون ها غذای 100 تومانی تهیه بکنید، شما غذای چی تهیه میکنید؟ 200 تومانی تهیه میکنید، این اسرافه. مثلا شما به جای اینکه بخواید مثلا براشون قیمه درست کنید یا قرمه درست کنید، میرید براشون خاویار میخرید میارید، یا نمی، حالا من اسم غذا هم نمیدونم خوشبختانه. اون میشه اسراف. زیاده روی از شأن چی میشه؟ اسراف میشه. دور ریختن تبذیر میشه که هر دوش گناه کبیره. تو بحث همین مسائل که من عرض کردم تو جهاد با نفس این بحثا هست، اونجا حرمت اسراف و چیز از این قبیل. حالا یه نگاه به اون کتاب بندازید بد نیست، جلد 11 این 20 جلدی ها کتاب وسائل شیعه، جلد 11 همش چیز کتاب جهاد با نفس. گفتن که بهترین کارها و دعاهایی که هنگام سال تحویل میتوان انجام داد چیست؟ اگر سعادت یار شد در کنار امام رضا علیه السلام بودیم چه دعاهایی بخوانیم؟ سال تحویل، تحویل سال اونها خیلی مهم نیست. حالا تو یه روایت داریم که بهتون روایت هم سند معتبری نداره، همون یا مقلب القلوب و الابصار، چیز دیگه نداریم. ما خوبه که انسان آخر سال یک از کنم محاسبه برای خودش داشته باشه، این در طول سال گذشته چه کار کرده، چه کارهای مثبتی انجام داده، چه کارهای منفی، اگه نوشته باشه خیلی بهتره. بعد اگه کار مثبتی داشته شکر خدا رو بکنه و تلاش کنه که اون کار بیشتر بشه، اگه کار منفی بوده توبه بکنه و از خدا بخواد کمکش کنه که دیگه به اون کار بر نگرده. این خوبه که انسان یه ارزیابی از طول سالش داشته باشه. اونش که در روایت اومده قصد روزه اول فروردین هست، روزه اول فروردین هست، چیزی از این قبیل که تو مفاتیح هم اومده. دعا هم همون دعای یا مقلب القلوب بخونید خوبه. آیا می شود به یک معنا به یک معتاد کمک کنیم تا مباد بخرد و مصرف کند؟ نخیر، حرام. اگر ارز کنم که هنوز معتاد نشده که خودش کشیدنش هم حرام هست و مصرفش هم حرام هست، و اگر میشه نخرید و اون ترک میکنه واجبه که نخرید و خریدنش حرامه. 50-60 درصدش تلقینه. من دیدم مواردی تو کو طرف افتاد، او به قبله دراز که بود دارم میمیرم، تریاکی بود، تریاک میخواست، واقعا گفت دارم میمیرم، دیدم دیگه واقعا رو به قبله شد. تو کو این مثلا برم مثلا از جای دیگه بیارن شاید یک شبانه طول میکشید برم برگردن. یه ذره قره قروت که میدونید چیه، اینه مقدار ورزش دادن آمادش کردن شد شبیه تریاک، بهش گفتن ما داشتیم بیا، دادم بهش خوب شد، بلند شد مثل کف میدوید. به همین سادگی، اینو من خودم دیدم ها، نه اونجوری نیست که خیال میکنید که حالا مثلا اینا میگن دارم میمیرم، دارم، بخشش تلقینه، بخشش هم از کنم. ولذا اونم که درمان میکنن همین جوریه ها، تو اون کمپ های هم که اینا ترکشون میدن 60-70 درصدش تلقینه، یه 20-30 درصد داروهای مختصر بهشون میدن که ولا عمدش همون تلقینه که اینها رو برشون میگذنن. حالا به هر حال شما کمکی به گناه نکنید، بله اگه گناه نباشه خب اون حرفیست. بعضی ها مثل امام معتقد بودن کسی که معتاد شده دیگه استعمالش گناه نیست، اما بعضی معتقدن مطلقا گناهه. امام معتقد بود که کسی که معتاد نیست کشیدنش حرام هست، استعمالش حرامه، اما کسی معتاد شده دیگه استعمالش حرام نیست. حالا کسی با اینجوری باشه ببینیم ادامهش دیگه، پس گناه نیست. اگه گناه نباشه کمک کردنش هم اشکال نداره. کسانی که از دنیا میروند و چندین سال نماز نخوانده و روزه نگرفتن، پس از مرگشون نماز روزه‌ای که براشون میخوانند چقدر مؤثر است؟ کفایت میکند یا عذاب آن را میبینند؟ این سوال من یادم میاد جواب دادم. عرض کردم گرچه بی تأثیر نیست اما تأثیر کار خودشون که نداره. یه نکته هم که خوب خواهرها توجه داشته باشن و بلکه میتونید شما هم همین راه رو برید، دو سه ماه پیش بود که یکی از طلبه ها اومد پیش بنده گفت من شاگرد شما بودم، حالا چه دوره من یادم نیست، الان میخوام به اسم شما یک کانال رو راه اندازی بکنم که سوال های مردم که وجود داره رو تو این کانال پاسخ بگیم، اجازه میدید؟ گفتم چه اشکال داره، شما میخوای زحمت بکشید؟ من اجازه ندم. به اسم بنده ایشون رفته کانال رو انداخت، حتی اون استاد محمدی الان چندین هزار نفر عضو داره، هر سوالی که از هر جا میاد میره توی سایت ها میگرده پاسخ بنده رو پیدا میکنه، جلو اون سوال میذاره، هر کس سوال میکنه ازش پاسخهایی که ما تو شبکه های مختلف، تو شبکه های ماهواره ای، تو رادیو و تلویزیون، هم شما میتونید این کار رو بکنید، میتونید از اون سایت استفاده، از اون کانال استفاده بکنید، تو ایتاشون، تو ایتا استاد محمدی، همین استاد محمدی اون وقت سوال ها رو اونجا جواب میده، پیدا میکنه سوال هایی که وجود داره. خب ما در این قریب 20 سال خیلی از این سوال ها رو بارها پاسخ گفتیم در جاهای مختلف، هم شما خودت میتونید استفاده بکنید از اونجا. مثلا همین سوالو شاید بنده که تو هفته پیش تو این برنامه بیان که پنجشنبه ها پخش میشه، تو بیان فکر کنم تو سه هفته پیش مفصل پاسخ دادم همین سوال رو که حالا این چه فایده داره یا فایده داره یا فایده نداره. به هر حال این که بی فایده نیست. اگر کسی نماز رو قبول نداشته باشه، مثلا به قول خودش عارف دیگه به یقین رسیده نماز و عبد رب که حتی یعتیه کل یقین میمندی به یقین رسیدم و نماز، اگر نماز رو قبول نداشته باشه اکثر فقها میگن بر پسر بزرگش واجب نیست اگه به نماز اعتقاد نداشته باشه، اما که اعتقاد داره تنبلی کرده، کوتاهی کرده، بر پسر بزرگش واجبه. البته اگه ثروتی داره از ثروتش باید اون نمازها رو بدن، نوبت به پسر بزرگ نمیرسه. پسر بزرگ زمانی است که هیچی نداره، نماز و روزه هم نخونده، انجام نداده و الان هم هیچی نداره، بر پسر بزرگش بود مخت اعتقاد هم به نماز داشته، فقط کوتاهی کرده، تنبلی کرده، اونجا به گردن پسر بزرگتر هست. در زیارت عاشورا بعضی کتب آورده شده ساری کم، بعضی کتب ساری و بعضی سار کم، کدام درست هست؟ ساری کم غلطه، مثلا کلمه ساری کم نداریم ما، این دو تا رو با هم چسبوندن، ساری و سار کم رو با هم چسبوندن شده چی؟ ساری کم، این کلمه غلطه، پس ما چیزی بنام ساری کم نه، یا ساری یعنی خون من، یا سار کم یعنی خون شما، خونخواهی من یا خونخواهی شما، این دوتا درست، هم ساری درست، هم سارکم درست. بنده معتقدم ساری بهتره، چون زیارت عاشورا دو بخشه، بخش اول که هنوز انسان خیلی حسینی نشده، اونجا میگه سارکم، من میخوام از خدا میخوام که روزی من کنه که خونخواهی کنه برای شما، ان یرزقنی طلب سارکم، از خدا میخوام که روزی من کنه چیکار کنم. در اواخر دعا دیگه انسان انقدر به امام حسین نزدیک میشه میشه خودش میشه حسینی میشه دیگه، خون امام حسین میشه چی؟ خون خودش، من میخوام از خون خودم خون خواهی کنم. ولذا به نظر بنده اون ساری دقیقتر و بهتر است از سارکم. پس سارکم کلن غلطه. دوتا قول هست، ساری و سارکم، که به نظر من ساری بهتره. نسخه اصلی هم به نظرم ساری باشه، نسخه بدل سارکم هست. گفتم به مسجد که می رویم حال بهتری برای عبادت داریم. نمیدونم به خاطر ریاست یا به خاطر اینکه می بینیم دیگران عبادت می کنند، خودم رو در میان مسابقه می بینم. نه، ریا نیست، چون خود نماز به مسجد خودش قطعا تأثیر داره، خود مکان مسجد تأثیر داره، فرشتگان مقرب الهی اونجا هستن، چون محاصره شده در بین ملکوتیان خود مکان مسجد، بعد هم دیگران هم تأثیر میذارن قطعا. شما توی جمعی برید که با اشتها غذا میخورن، شما هم چه حالی پیدا میکنید؟ به غذا اشتها پیدا میکنید، در حالی که تنها بودی اصلا غذا نمیخوردید. یعنی حتی اشتهای دیگران شما رو به اشتها میاره. در معنویات مسئله خیلی بیشتره، یعنی سرایت میکنه معنویت دیگران در وجود شما. برای اینها ریا نیست، ریا اینه که انسان اون کار رو برای غیر خدا انجام بده، طوری که اگر اونها نبودن اون کار انجام نمیده. ولی اگر شما برای اینکه خودتون مردم نشون بدید مسجد میرید، این ریاست. طوری که اگر فلان دوست شما تو مسجد نباشه شما هم نمیرید، این ریاست. اما نه، شما اهل مسجد، مسجد رفت آمد میکنید، تو مسجد حال بهتری پیدا میکنید. طبیعیه که اینجوریست، انسان وقتی لباس نمازگزار که میپوشه حال بهتری پیدا میکنه، وقتی عطش میزنه یا برخی آداب نماز. این ریا نیست، ریا اونه که به خاطر غیر خدا کار رو انجام بده، که اگر اون نبود اون کار رو انجام نمیداد. چرا شما در تفسیر اللهم عرف نفسک برعکس معنی میکنید؟ یعنی فرمودید شناخت خدا در گروه شناخت امام، در حالی که ظاهر دعا نشان میدهد که ابن داره، هر دوش درسته. ببینید شما یک از بالا حساب میکنید خدا خودتو من معرفی کن، که اگر تو رو نشناسم پیغمبر تو نمیشناسم، پیغمبر رو من معرفی کن که اگر پیغمبر رو نشناسم امام رو نمیشناسم، امام معرفی کن که اگر امام رو نشناسم از دین گمراه شدم. یک از پایین میگید که اگر من امام رو نشناسم از دین گمراه شدم، پس دین حقیقی مستلزم چیه؟ شناخت امام هست. کی انسان میتونه امام رو بشناسه؟ که پیغمبر رو شناخته باشه. کی پیغمبر رو میتونه شناخته باشه؟ که خدا رو شناخته باشه. پس هر دو طرفش اشکال نداره، که هم از بالا به پایین بریم هم از پایین به بالا بریم، هر دوش درست. آیات قرآن در هر سوره چگونه در کنار هم چیده شده است؟ آیا به همون ترتیب که وحی شده یا بعداً توسط افرادی اینا در هر سوره کنار هم گذاشته شده است؟ اینجا نظرهای مختلف هست. نظر بنده و نظر اکثر شیعیان به نظر من اینه که در چینش سوره ها قطعاً چینش توقیفی نیست. چینش سوره ها توقیفی قطعاً نیست، ولذا مصحف امیرالمومنین به این ترتیب نیست، به ترتیب نزوله. این اولین سوره در مصحف امیرالمومنین کدام سوره؟ سوره علق، که الان توی قرآن سوره چندمه؟ 98 حالا منم شک کردم از حرف شما. اون تو اون مصحف به ترتیب نزول تدوین شده. ترتیب سوره ها قطعا توقیفی نیست، اما ترتیب آیه ها توقیفی است. 96 پس حق با شماست. منم از اشتباه بیرون اومدم. عرض کنم که ترتیب آیات قطعا توقیفی است، منتها اکثر آیات چینشش به طور طبیعیه. یعنی آیات که بر پیامبر نازل میشد به ترتیب نازل میشد، نازل میشد تا به بسم الله میرسید. وقتی بسم الله نازل میشد پیامبر میفهمید که سوره قبلی تموم شده، سوره جدید داره شروع شده. پس به ترتیب آیات نازل میشد تا بسم الله. بسم الله که نازل میشد پیامبر متوجه میشد که سوره جدیدی شروع شده. فقط چند تا آیه رو مطمئنن چینشش به ترتیب نیست، به ترتیب نزول نیست. یکی آیه تطهیره که مسلمه به شکل جمله معترضه در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر اونجا قرار داده شده. یکی آیه اکماله که آیه اکمال روز 18 ذی‌الحجه سال 10 نازل شده، ولی رفته تو سوره مائده، اونم اول سوره آیه 3 سوره مائده است. که آیه 281 سوره بقره، این آیه آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده، 9 روز قبل از رحلت پیامبر نازل شده. وقتی نازل شد پیامبر فرمود این آیه رو بین آیات دین و ربا قرار بدید، که آیه دین آیه 282 و آیه ربا آیه 280 و این آیه آیه 281. خب این معلومه که به ترتیب نبوده، چون سوره بقره سال دوم هجری نازل شده، یعنی شروع سوره بقره کی بوده؟ سال دوم، و این آیه سال 11 هم نازل شده. اینو پیامبر دستور داد اونجا قرار بدن. پس چینش آیات قطعا توقیفی است، یا توسط خود خدا بوده یا توسط این نظر ماست. البته دیگران نظرهای دیگه دارن که اجازه بدید من رد شم از اونجا. بخیل یا بخل به چه معناست؟ بخل معناش اینه که انسان عرض کنم که آنچه که داره رو به دیگران نده، و حتی گاهی از اینکه دیگران میخوان ببخشن اون ناراحت میشه، اما غالبا اینه که از خودش نمیخواد که چیزی از خودش به دیگران بده. به این میگن بخل. به دانشجوی که از ترس دیدن ارواح و اجنه در خانه تنها نمیماند چه جواب میتوان داد؟ آیا جواب زیر مناسب است؟ خداوند نعوذ بالله ظالم نیست، بر انسانی که خلیفت الله می باشد اجنه را مسلط نمی نماید، و آنها با ظاهر کردن خود به طور ناگهانی دربار انسان آنها را به ترسان داده. یعنی این که آنهایی که ارتباط دارن با اجنه آنها را می بینند خودشان می خواهند یا مقامشون بالاست مثل ائمه. نه، این مطالب درست نیست. اینا شما گفتید هیچ کنم درست نیست. یا از طریق اوراد و متوسل شدن به اسباب و اینها، مثلا شنیده شده بعضی با بعضی از علما شوخی کرده مثلا قلیان آنها را برداشته و چند تا نقطه به هر حال خودشان میخواهند، نه اینکه از نه اینکه در دیدن آنها اجبار باشد. نه، اون که میترسه حق داره بترسه و نباید تنها باشه توی خونه. در واقع فراوان داریم که حتی از رحمت خدا دورن کسانی که تنها میخوابن، تنها در بیابان میرن و تنها میخورن. این سه گروه از رحمت خدا دورن. اگر امکان داشته باشه نباید تنها بخوابه. حالا اگه امکان نداره دیگه باید دعا و عرض کنم که قرآن بالا سرش باشه، معوذتین رو بخونه، آیت الکرسی رو بخونه، یک هم دو سه تا قل هو الله بخونه، و عرض کنم که حق داره به ترس. شما نگید که نترس، و جن همین چیز سرش نمیشه که بگه چون تو چی نگفتی منم با تو کار نتونم، منم فرستاده نزده منم نمیام. نه، اگر کسی ضعیف باشه، خانمی که تازه زایمان کرده خودش ضعیفه، بچش ضعیفه، اونا شیاطین جن میرن سراغش. این افسردگی های بعد از زایمان واقعا از طرف اونهاست، اذیت آزار اونهاست، با اینکه او که دعوتشو نکرده که به نخواستی که حالا مثلا بیان برازه میگن تنهاشون نذارید و باشون باشید به همین دلیل. نه، این پاسخهای شما درست نیست. اگر بشه تنهاش نذارن، اگر نمیشه خب باید با ذکر و با قرآن و با اینها باید مشکل حل بشه. ممکن است در مورد مجتهد متجزی توضیح بفرمایید، و اینکه الان مجتهد متجزی در ابواب خاص از فقه داریم، شاید از ایشان تقلید هم کرد. مجتهد متجزی کسی است که در یکی از ابواب فقه مجتهد هست، مثلا در صلات در نماز مجتهده ولی در زکات مجتهد نیست، یا در حج مثلا ایشون قدرت استنباط داره ولی در خمس قدرت استنباط نداره. این چی میگن؟ متجزی، یعنی تجزیه شده، اجتهادش اجتهاد مطلق نداره. اجتهاد مطلق اینه که در همه ابواب فقه مجتهد باشه. اکثر علما، اکثر مراجع نظرش اینه که از مجتهد متجزی نمیشه تقلید کرد، باید مجتهد مطلق باشه در همه ابواب، چون احتیاج ما که فقط به یک شاخه نیست، ما فقط به نماز که محتاج نیستیم، به خمس هم محتاجیم. بنابراین مقلد باید چیکار کنه؟ از مجتهد مطلق، اون هم اگر اعلم باشه باید از اعلمش تقلید کنه. پس معنای مجتهد متجزی شد کسی که در بعضی از ابواب فقه قدرت استنباط داره، در بعضی قدرت استنباط نداره. اگه هنگام نماز واجب و مستحبی صدای صلوات فرزندمان را بهش متوجه شویم، آیا باید صلوات بفرستیم یا اشکال دارد؟ نه، شما هر وقت اسم پیامبر رو میشنوید در نماز واجب مستحب در هر حال صلوات بفرستید، اشکال نداره. صلوات فرستادن جز ذکره، و چه اسم پیامبر رو بشنوید چه نشنوید هم اشکال نداره. هر جای نماز هر ذکر رو میشه گفت در هر نمازی، نه به قصد ورود، به قصد ذکر مطلق. بنابراین شما هر جای نماز حتی در تشهد خودش صلوات داره، اگر اسم پیامبر رو شنیدید چه میتونید صلوات بفرستید و اشکال نداره. پاسخ دادن به سلام دیگران در حین نماز چگونه است؟ واجب است. آیا جایز است؟ نه، واجب است. نه جایز نیست، چیه؟ واجبه. و اگر هست به چه نحوی؟ باید با سلام شروع کنید. اگر گفت سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم. گفت علیکم السلام، شما هم چی بگید؟ نه، بگید سلام علیکم. شما با سلام شروع کنید. به هر حال گفت سلام، شما بگید سلام. اما دیگه نگید سلام علیکم و رحمت الله و برکات و ندیه، به همون حد اقل تو نماز بسنده بکنید. ولی جواب سلام واجب. بله، وقتی که ایشون اومده وارد شده به جمعی سلام کرده، شما نمیدید به شما سلام کرد یا به دیگر، یعنی که یه نفر پاسخ شده داد کافیه، از گردن شما ساقط میشه. اما اگر خود شما تنها هستید، البته مکروه کسی که داره نماز بخونه یا اذان آقا میگه سلام کردن، یا تو تسجد نشسته تو حمام سلام کردن، اینا کراهت دارم. حالا که سلام کرد، برای اون شخص واجبه، چون سلام جواب سلام چیه؟ واجبه. در حال نمازم واجبه که جواب سلامشو بده، منتها در همون حد جواب سلام. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام سلام، تمام جواب بده و نمازشو ادامه بده. حالا اگر جواب نداد معصیت کرده ولی نمازش باطل نیست. کسی که جواب سلام رو نداد گناه کرده ولی نمازش باطل نیست. خب سال انشاءالله بر همه خواهران مبارک و میمون باشه. انشاءالله که سال خوبی داشته باشید و اگر در رمضان استجابت دعا بودید به ما هم دعا کنید، بنده هم انشاءالله به شما دعا خواهم کرد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. فرزندانمون نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. سال جدید رو بر همه مسلمان ها مبارک قرار بدهد. در سال جدید شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود از سر همه مؤمنین و مؤمنات برطرف بفرماید و شرشون رو به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل